اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشه. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. کمیته بین المللی نجات نسبت به افزایش کمپیشینه سوی تغذیه در میان کودکان افغان هشدار می‌دهد. جزئیات را در این برنامه خبری می‌شنوید، اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می‌رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش تلفات کودکان در نتیجه انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخش های افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونیسف با نشر اعلامیه گفته است که در تازه ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار مرمی هاون کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به اساس معلومات یونیسف این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار اتفاق افتاده و تمامی کودکانی که قربانی این انفجار شده اند دانش آموزان مکتب بودند. این انفجار به تاریخ 10 ماه جنوری در روستای بیگانان ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار با وقوع پیوست. ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری ناشی از جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان افغان بهای جنگ در آن کشور را می‌پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد.
سازمان جهانی صحت در افغانستان با ابراز امیدواری میگوید که این کشور فرصت بی سابقه ای برای از بین بردن فلج کودکان یا پولیو دارد. این سازمان امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که در سال 2021 میلادی تنها 4 واقعه فلج کودکان در این کشور ثبت شده است. این سازمان افزوده است که با کاهش واقعات پولیو در افغانستان این کشور فرصت بی سابقه ای برای محو فلج کودکان دارد که می تواند جهان عاری از پولیو را نزدیکتر کند. سازمان جهانی صحت تاکید کرده که برای پایان دادن به فلج کودکان در افغانستان تلاش خواهد کرد و تعهد این سازمان در سال جاری میلادی در این مورد تزلزل ناپذیر خواهد بود. کمیته محافظت از ژورنالیستان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط 3 ژورنالیست افغان شد که در توقیف طالبان به سر میبرند. این کمیته حامی ژورنالیستان که مقر اصلی آن در شهر نیویورک است از طالبان خواسته تا فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی ژورنالیستان افغان را به اسرع وقت از توقیف آزاد کنند. این ژورنالیستان که برای چینل یوتیوب موسوم به دوستداران کابل کار می کنند به تاریخ 6 ماه جنوری سال 2022 میلادی همراه با رشاد عزیزی برادر میلاد عزیزی توسط طالبان در شهر کابل توقیف شدند. استیفن بتلر هماهنگ کننده کمیته محافظت از ژورنالیستان در این اعلامیه گفته است که توقیف فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی نشان می‌دهد که طالبان حملاتشان را بر ضد رسانه‌های آزاد تشدید کرده و این وضعیت قابل نگرانی است. این کمیته از طریق واتساپ با احمدالله واثق یک معاون سخنگوی طالبان تماس گرفته، اما آقای واثق پاسخ ارائه نکرده است. این کمیته گفته است که با وجود تلاش قادر نشده تا با ریاست عمومی استخبارات گروه طالبان به تماس شود. شرکت برق افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی ازبکستان صادرات برق به این کشور را 60% کاهش داده است. این شرکت امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری گفت که این اقدام ازبکستان بدون هماهنگی با آنان صورت گرفته است. شرکت برشنا تاکید کرده که مقام‌های ازبکستانی دلیل این کار را مشکلات تکنیکی عنوان کردند. این شرکت افزوده است که این مشکل در استیشن تلی مرجان در خاک ازبکستان به وجود آمده و تلاش‌های آن کشور برای رفع این معضل جریان دارد. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان ممکن تا 3 روز دیگر این مشکل حل شود. با کاهش برق وارداتی به افغانستان سکتگی و پرچوی‌ها در این کشور بیشتر شده و مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه آمریکا از روسیه خواسته است تا به تقاضای قزاقستان به طور فوری قوای خود را از آن کشور بیرون کند. اخیراً سازمان پیمان امنیت جمعی به دعوت قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان قوای خود را برای جلوگیری از نارامی‌ها در قزاقستان به آن کشور اعزام کرد که اکثر این قوا را نظامیان روسی تشکیل می‌دهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پس از اعتراضات توأم با خشونت از برگشت آرامش در قزاقستان استقبال کرد. آقای پرایس همچنان گفت که ایالات متحده از اعلام رئیس جمهور توقایف مبنی بر تکمیل ماموریت قوای صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در آن کشور استقبال میکند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده تا زمان خروج قوای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی از این سازمان همواره خواهد خواست تا به حقوق بشر بین المللی احترام گذاشته و بر اساس تقاضای رئیس جمهور قزاقستان قوای خود را به طور فوری از آن کشور بیرون کند. رئیس جمهور توقایف روز سه شنبه 11 ماه جنوری اعلام کرد که خروج مرحله وار قوای سازمان پیمان امنیت جمعی تا دو روز آینده آغاز خواهد شد و خروج کامل این قوا بیش از 10 روز را در بر خواهد گرفت. اما سرگی شیکو وزیر دفاع روسیه گفته است که قوای آن کشور قزاقستان را زمان تر خواهد کرد که اوضاع به طور کامل باثبات شود.
روسیه امروز چهارشنبه تقاضای خود را برای تضمین‌های امنیتی در اروپا به سی متحد ناتو ارائه کرد، اما تاکید کرد که این مطالبات ضرب العجل نبودند. دیدار روز چهارشنبه مقامات روسی با ناتو پس از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات فشرده با ایالات متحده در ژنو نتوانست از بنبست خارج شود. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل از الکساندر گروشکو معاون وزارت خارجه روسیه پذیرایی کرد. آقای گروشکو قبل از سفر به سوی بروکسل در مسکو گفت که روسیه از یک موضع قدرت مذاکره نمی کند و جای برای ضرب العجل وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. نشست روز چهارشنبه روسیه ناتو نخستین دیدار دو طرف در 2 سال اخیر است. غرب از احتمال حمله روسیه بر اوکراین نگرانی دارد، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. وزیر خارجه اتریش میگوید که اتحادیه اروپا خواهان کمک به لبنان است تا از بحران و فروپاشی اقتصادی دوری جوید، اما این کمک تنها زمان میسر خواهد شد که رهبران لبنان به گفته وزیر خارجه اتریش در امور بیروت اصلاحات وضع کنند. الکساندر ژالینبرگ امروز چهارشنبه پس از ملاقات با همتای لبنانی خود فهرستی از برخی اصلاحات را ارائه کرد. آقای ژالینبرگ میگوید که لبنان بایست با صندوق بین‌المللی پول به یک توافق دست یابد. در تحقیقات درباره انفجار ماه اگست 2020 در بیروت پیشرفت صورت گیرد و سکتور بانکداری شدیداً آسیب دیده این کشور بازسازی شود. بحران اقتصادی لبنان یکی از بدترین بحران‌ها در جهان پنداشته می‌شود. بحرانی که ریشه در دهه‌ها فساد و سوء مدیریت توسط قش کوچکی از سیاسیون لبنان دارد. قربانیان شکنجه و مدافعین حقوق بشر در سوریه ابراز امیدواری میکنند که حکمی که قرار است در یک محکمه تاریخی صادر شود اولین گام به سوی عدالت برای سوریه های بیشماری باشد که در درگیری های طولانی مدت این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یک محکمه در شهر کولیبنز آلمان قرار است فردا پنجشنبه حکم خود را در مورد انور رسلان، یک افسر پیشین پلیس مخفی سوریه، صادر کند. آقای رسلان به دلیل انجام سوء استفاده از زندانیان 10 سال پیش در محبس در نزدیکی دمشق به جنایت علیه بشریت متهم است. امکان دارد انور رسلان به حبس ابد متهم شود. وکلای مدافع وی هفته گذشته از محکمه خواستند تا موکل آنان را تبرئه کنند. وکلای مدافع ادعا کردند که موکل آنان هیچگاه شخصاً فردی را شکنجه نکرده و در اواخر سال 2012 میلادی از نظام دمشق جدا شده است. و آلمان امروز چهارشنبه از ثبت 80,430 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا در یک روز خبر داد که بلندترین میزان ابتلا از آغاز همگیری در یک روز پنداشته می شود. این کشور در ماه نوامبر شاهد ثبت بیش از 76,000 واقعه مثبت در یک روز بود. این در حالی است که نوع اومیکرون ویروس کرونا در سرتاسر اروپا به گونه گسترده سایه افکنده است. اسناد اخیر از انستیتوت رابرت کوخ آلمان نشان می‌دهد که تنها 75% نفوس این کشور یک دوز واکسن کرونا را اخذ کردند. آلمان در کل 7,661,811 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور با ثبت 384 واقعه فوتی به روز چهارشنبه به 114,735 نفر می‌رسد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید و گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، کمیته بین المللی نجات نسبت به افزایش کمپیشینه سوی تغذیه در میان کودکان افغان هشدار می دهد و می گوید که جامعه جهانی باید راه برای در اختیار گذاشتن غذا، دارو و پول نقد به افغانها بیابد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید می کند که بیش از 3 میلیون کودک همکنون به سوی تغذیه مبتلا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی نجات با نشر بیانیه نسبت به بحران فزاینده در افغانستان هشدار می‌دهد، چون میلیون ها نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند و سازمان ملل متحد نیز فراخوان 5 میلیارد دلاری در این بخش داده است. بیانیه گفته است که این بحران منجر به افزایش سوء تغذیه شدید در میان کودکان شده است، وضعیتی که برای جلوگیری از عواقب فیزیکی و شناختی طولانی مدت یا مرگ احتمالی نیاز به درمان فوری دارد. کمیته بین‌المللی نجات گفته است که کلینیک های این نهاد تنها در یک ماه شاهد افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد بوده است. در بیانیه آمده است:
در ماه‌های اخیر کارکنان بهداشت جامعه تحت حمایت کمیته بین‌المللی نجات شاهد افزایش شدید کودکانی بودند که به سوی تغذیه حاد، شدیدترین شکل سوی تغذیه نزد آنها مراجعه می‌کند. در خوست و هرات تنها بین نوامبر 2021 و دسامبر 2021 به ترتیب 32 برابر افزایش یافته است.
کمیته بین‌المللی نجات هشدار داده است که بدون مراقبت به موقع و کافی، احتمال مرگ این کودکان 11 برابر بیشتر از همسالان خود با وزن مناسب است. همچنان گفته که بیش از 4 ماه سلیق کمک های غیر اضطراری به افغانستان می گذرد و تأثیرتان سریع و ویرانگر بوده است. دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز از مبتلا شدن کودکان به سوی تغذیه نگرانی کرد و گفت که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. آقای عمر یکی از دلایل سوی تغذیه کودکان را عدم آگاهی در جامعه خواند. کودکانی که سنشان از 5 سال کم است و آنها با سوی تغذیه دست و گریبانند، در این بخش دلیل مهم این است که یک رسم در جامعه وجود دارد و آن این که مادر شیر کامل به طفل نمی دهد. آن مادر به گونه کامل کودک خود را تغذیه نمی کند. تلاش دارد که از بازار شیرهای پودری غیر معیاری را به کودک بدهد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان از کشورهای جهان خواست تا از سکتور صحت افغانستان بدون ملاحظات سیاسی حمایت کنند. با گفته آقای عمر، پس از قطع بودجه بانک جهانی و اتحادیه اروپا، بیمارستان‌های کرونا بدون حمایت تمویل کنندگان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. اما معین وزارت صحت گفت که برای اکمال این بیمارستان‌ها تلاش جریان دارد. مسئولیت 4 ولایت را سازمان بین‌المللی مهاجرت گرفته. بیانوسف و سازمان جهانی صحت در گفتگوییم و کوشش میکنیم که برای سایر شفاخانه ها نیز تمویل کننده پیدا کنیم. کمیته بین‌المللی نجات گزارش کرده است که کمک های تمویل کنندگان به شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان در شرف آغاز است، اما این کمیته با استناد به آمار سازمان جهانی صحت گفته است که حدود 1000 مرکز صحی و شفاخانه های مختص بیماران کرونا در کوتاه مدت شامل این برنامه های حمایتی نیست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این زمان سازمان نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته است که مجموع کودکان مبتلا به سوی تغذیه اکنون به 3.9 میلیون رسیده است و زندگی 1 میلیون کودک در صورت نرسیدن کمک ها با تهدید روبروست. من نسرین محمود عزیزی در مورد عوامل عمده سوی تغذیه کودکان در افغانستان و چگونگی جستجو و استفاده از منابع برای رسیدگی به آن مصاحبه با آقای عبدالوهاب، دکتر متخصص در یکی از شفاخانه های ایالت ورجینیا انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب دکتر سیب، به نظر شما آیا تسلط طالبان بر افغانستان و فروپاشی نظام اقتصادی کشور منجر به سوی تغذیه کودکان شده؟
متاسفانه هر جنگی که در هر جای جهان اتفاق بسته، کسی که ازش رنج زیادتر میبره طفلات و خانمات. در این جای شک نیست که این جنگ های داخل و سبب شد که بسیار زیاد پساب پدرهای خود و فامیلهای خود از دست بده و یک تیز زیاد عواطنهای ما بستر و مهاجر شدن، حتی از داخل کشور از یک جای دیگه جای رفت. سبب ازی شد که مصیبت ها و رنج مردم بیشتر شود. جای شک نیست که در سابق هم مشکلات زیادی وجود داشته، همه مشکلات فوق‌العاده زیادتر شد بعد از جنگ‌های آخر زمان.
گفته میشه که منازعه بین طالبان و حکومت قبلی پایان یافته و تا اندازه هم فضا برای امنیت باز شده. برای رسیدگی به بحران بشری و خصوص برای کودکا چطور منابع جستجو و مورد استفاده قرار بگیره؟
متاسفانه مسائل بسیار وسیع است. مشکلات ما برای اطفال خود داریم در داخل افغانستان. یک مسئله سوی تغذیه است که غذای کافی وجود نداره و دوم از این که مسائل روحی سی جنگا و این کشتن و بمبگذاری ها و سوسایدال بمبا و اتحاد سبب از این شد که مردم مثلا تطلا رنجای روانی زیاد داشته باشن و دوم از این که مسائل تحصیل و مکتب نرفتن و مثلا کار شاخه بالای تطلا، یعنی آدم در تلویزیون ها اونجا میبینه که تفلای سن 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله یا 10 ساله به سر سرک ها میخواهند به سلاح کار کنند و مسئولیت یک فامیل کلان در دوش از اوناست. یعنی هر انسانی که بینه این رنجشان آدم تحمل کنند نمیتونه که به شکل این آدم بکشند و مسئله ایست که تفلای خالده 1 ساله، 2 ساله یا 3 ساله به آدم تغذی دچار شدند و مسائلی است که مثلا مایوبت و ترام در خاطر این ماینایی که در سرکا و در جایی قبلا گذاشته شده سبب مایوبت زیاد می شوند و با همچنان در یک تعداد زیاد تاهات افغانستان هنوز مسائل واکسینیشن خلاص نشده، مثلا واکسین پولیو و کسایی ما خودشم متوجه استیم که داخل امریکا آمدن واقعات سرخکان فوق‌العاده زیاد بود تو به این معلوم است که میشه که کسایی که در افغانستان بودن اونا واکسین سرخکان نشده بودن. وقتی که در امریکا این مهاجرین کاملا احتیاجیات تفلایشان به سرخکان مبتلا شده بود، به ما در امریکا سرخکان نداریم، اما اونا کسایی که در افغانستان آمده بود به سرخکان مبتلا شده بودن. یکی از این مسائل مشکلاتی که ما داریم برای تفلا یکی از مشکلات بسلاحات بسلاحات فعلا وجود داره، اما یکی از مشکلات که فعلا که وجود داره تاثیرات طولانی برای عمر از اتفلا می داشته باشد. مثلا عدم تغذیه کافی که وجود داره از نقطه نظر انکشاف دماغی و جسمی برای اتفلا بسلا برای کل همشان دوام می ده. یا این صدمات یا ضربای روانی که برای اتفلا وارد شده، سلام و ضربان روانی برای اتفلا برای تمام کل عمرشان دوام میشه و تا سر تاسی سر فامیلا یا ایندی ازیان میده. جامعه جهانی هم پای خود جمع کرده از افغانستان فعلا کل مسئولیت در دوش دولت افغانستان است. دولت افغانستان باید این مسئولیت به دوش خود بگیره و مسئولیت و به آگاهی کامل اقدام کنند.
جناب دکتر سپیجازیتان، در حالی که نهادهای دولتی کشور فلج است و نهادهای بین المللی طوری که شما فرمودین حضور پررنگ در افغانستان ندارند، پس بر رسیدن کمک ها به این کودک ها به چه نوع میکانیزم ضرورت است؟
ما به سابق در افغانستان به اصطلاح تعداد خوبی داشتیم. در افغانستان من به یاد دارم که کلینیک های اطفال و کلینیک های خانما وجود داشتن که اطفال و خانما میتونستن که به این کلینیک ها برن، شیرهایی که شیر بشن توزیع میشد، مواد پروتینی بشن توزیع میشد و واکسیناشن در اونجا میشد. اما اگر چطور ما این خدمات برای یک کلینیک های خانما و اطفال برسنیم در اونجا، در صورتی که طالبا سبب زی شود که خانما در کلینیک رفتن نتانن بدون کدام محرم مطابقه را توضیح میکنن، اینالی خانما چطور بتانن؟ شوهر ندارن، کسایی شوهر ندارن یا مرد نداشته باشن که بشن سپورت کنن، اونا زیادتر از این مسئله رنج بشن. اگر اونا نتانن بتانن در کلینیک ها برن که از پالشان واکسین شود، به کلینیکا برن که اطفالشان اگه مواد غذایی توزیع شود اونجا برن که بگیرن، این مشکلات زیادتر میشه. از این خاطر باید طالبان بر حکومت جدید افغانستان باید با آگاهی عمل کنن که این مسائل رفع کنن. اینال جامعه جهانی آزر هستن که کمک کنن در افغانستان، ولی کمک ها اکثر جامعه جهانی فعلا کمک های خود به صورت کش شروع کردن. اما فکر میکنم که هر وقتی که در پیسه کش در افغانستان داخل شده او از بین رفته.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا ناوقت روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت چیزی را که آنان بارها گفتند و جامعه جهانی هم روشن ساخته است این است که وظیفه طالبان ایجاد یک حکومت است که همشمول باشد و نه تنها که از افغانان نمایندگی کند بلکه جوابگوی نیازهای آنها نیز باشد. امریکا در حال بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید می کند که توماس وست نماینده ویژه این کشور روز سه شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفتگوی تلفنی انجام داده است. در رابطه با اینکه امریکا با گرفتن تماس با شخصیت‌های قبلی افغانستان در پی چی چیزی است، رویا زمانی مصاحبه با بسم الله رنجبر آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای رنجبر در مورد آغاز می شود.
ببینید، من فکر میکنم که کسانی که چیز فهم هستن و نخبگان افغانستان این مسئله رو دقیق میدانند که ایالات متحده آمریکا یک کشور، یک از قدرت‌های مطرح در سطح نظام بین الملل در پی چی هست. خب طبعا همین ایالات متحده آمریکا و هم شرکای بین المللی ایالات متحده آمریکا در پی ازی هست که یک حکومت فراگیری در افغانستان شکل بگیره که رضایت نسبی همه مردم افغانستان در اون گفته باشه. تا زمانی که رضایت همه مردم افغانستان در شکلگیری حکومت به یک نحوه جلب نشوند، فکر میکنم که یک سلسله ناآرامی ها از آغاز بهار شروع خواهد شد و این همان چیزی است که ایالات متحده آمریکا هرگز نمیفاید و در پی آن نیست که دوباره یک درگیری دیگر از سر بگیره و یک دوباره هزینه های همگوشت دیگر را برای ایالات متحده آمریکا در پی داشته باشه. ایالات متحده آمریکا دقیقاً با مطرح کردن چنین چیزی در پی مدغم کردن چهره های تاثیرگذار از اقوام مختلف و احزاب سیاسی مختلف در بدنه قدرت سیاسی هست، تا یک مقدار میزان رضایت مردم از حکومتی که در حال حاضر روی کار هست بالا بره و بالا رفتن میزان رضایت مردم از جنگ ها و از نزاع ها و از رویارویی ها با آغاز فصل بهار جلوگیری میکنه. و خب هدف اصلی و اساسیش موضوعات ژئوپلیتیکی هست. هر کسی که الفای ژئوپلیتیک میدانه که ایالات متحده آمریکا با وجود هزینه های بسیار هنگفتی که در افغانستان کرده، حالا هرگز نمیخواد که افغانستان را از دست بده و یک جنگ و یک نزاع داخلی دیگر در افغانستان دوباره شروع شود که قطعاً نه آمریکایی را میخواد و نه هم کشورهای دیگه‌ای که اونا از ناحیه سرازیر شدن مهاجرین در معرض آسیب قرار دارند.
خب آقای رنجبر، شما ای را میگین که ایالات متحده بنابرای میخواه که چهره های سیاسی قبلی در حکومت همه شمول طالبان شریک باشن، یعنی شمولیت داشته باشن.
بله بله، نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه کشورهای منطقه و کشورهای مطرح در سطح نظام بین الملل همه خواهان این هست که با شریک شدن چهره های تاثیرگذار از احزاب مختلف، از اقوام مختلف در بدنه قدرت سیاسی، میزان نارضایتی که فعلا در حال عوض گرفتن هست یک مقدار کاهش پیدا کنه. وقتی رضایت نسبی مردم کسب شده و یک نفع خوبی خودش از جنگ در آینده و خصوصا با ختم زمستان و آغاز بهار جلوگیری میشه.
بله.
از یک جنگ، از یک نزاع و از یک رویارویی جلوگیری شده، من فکر میکنم که ماهی مراد همه کشورها و بخصوص ایالات متحده آمریکا به یک نفع شکار میشه.
خب آیا طالبان خواست احتمالی امریکا را در این زمینه خواهند پذیرفت؟ داره که شما گفتین که جامعه جهانی همچنان خواهان شمولیت چهره‌های سیاسی قبلی در حکومت طالبان هستند. آقای رنجبر، شما فکر میکنین که طالبان خواستای امریکا و جامعه جهانی را بپذیرن؟
در سیاست‌های اعلامی ممکن برای مدتی کوتاه اینا کورنیش نکنن به این خواسته ایالات متحده آمریکا، ممکن یک مقداری در شاشت های اعلامیشان از طریق رسانه ها مختار اعلام موضعی بکنن مطمئن نبیند، چون قضیه برای طالبان، چون قبلا اعلام کردن که اونا حاضر نیستن که هیچ یک از چهره های تاثیرگذار در دوران جمهوریت اونا در بدنه قدرت دخیل بودن، اونا را به هیچ عنوان نمیپذیرن که سهیم بسازن. حالا ولی چون ایالات متحده آمریکا مطرح کردن ممکن در بود اعلامیش یک چند وقتی اینا اعلام موضعی بکنن و کوتاه نیاین، ولی حتما نتیجه عملی و چیزی که قابل لمس باشه برای مردم افغانستان و برای طالبان، من فکر میکنم که کرنش طالبان و تمکین کردن طالبان در برابر این خواسته ایالات متحده آمریکا قطعی و حتمی هست.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مهاجران بدون اسناد افغان که به ترکیه پناه برده اند می گویند که نمی توانند به تداوی و واکسین کووید 19 دسترسی پیدا کنند. این در حالی است که پناهجویان ثبت شده رسمی در ترکیه وجود دریافت خدمات صحی هستند. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه، در مورد وضعیت هزاران مهاجر افغان ثبت نام نشده در آن کشور گزارشی دارد که از همکار ما ژیلا سمعی می شنوید.
ارزروم در ساعات مرکزی ترکیه در مسیر اصلی مهاجران قرار دارد که به جانب اروپا می روند. این شهر توقفگاهی برای بسیاری از پناهجویان افغان است که برخی ساکن آن می شوند و کار پیدا می کنند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ترکیه میزبان حدود 183 هزار پناهجوی افغان است. اما برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن است که هزاران مهاجر دیگر افغان که فاقد مدرکند در ترکیه پنهانی زندگی و کار میکنند و نمیتوانند به خدمات اولیه دسترسی داشته باشند.
اسمم محمد است، افغانی هستم. I am from Badakhshan province in Afghanistan. I came to Turkey 2 months ago. I am 18 years old.
من از ولایت بدخشان افغانستان هستم. 2 ماه پیش به ترکیه آمدم. 18 سال هستم. ما کارت شناسایی نداریم. بنابراین شفاخانه ها ما را تداوی نمی کنند.
محمد امرا با چند مهاجر افغان دیگر در ارزروم در یک شرکت لبنیات محلی کار می کند. اسلام، مهاجر دیگر افغان که با محمد همکار است، می گوید
مثلا ما در اتاق تقریبا 8-9 نفر هستیم.
There are 8 or 9 people living in this room. 5 people have ID cards.
در این اتاق زندگی می کنیم. 5 نفر کارت شناسایی دارند و بقیه کارت شناسایی ندارند. اگر یکی از کسانی که کارت شناسایی ندارد با ویروس کرونا مبتلا شود، شفاخانه ها او را تداوی نمی کند. کسانی که کارت شناسایی ندارند نمی توانند واکسین اخذ کنند. اگر یکی از ما با ویروس کرونا مبتلا شویم، همه ما با کرونا مبتلا خواهیم شد.
چندین مهاجر افغان به صدای امریکا گفتند که از ترس دستگیری و اخراج به عنوان پناهنده رسمی ثبت نام نکردند. بسیاری هم میگویند که وضعیت پناهندگان افغان هنوز هم نامشخص است. آنها از دولت ترکیه میخواهند تا در مورد وضاحت دهد. ترکیه تدابیر امنیتی در مرزها را تشدید بخشیده و صدها مهاجر افغان را در مراکز اخراج بازداشت کرده است. دولت ترکیه به سوالات صدای امریکا در مورد تعداد مهاجران غیر قانونی افغان یا عدم دسترسی آنان به خدمات صحی پاسخ نداد. مقامات ارزروم گفتند که هر پناهجوی ثبت نام نشده دستگیر خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید ترکیه میزبان حدود 4 میلیون پناهنده است که 3.7 میلیون آن سوری هایند که از جنگ فرار کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر به ترکیه در ماه سپتامبر از دولت آن کشور به دلیل آنچه سیاست‌های بسیار مثبت در قبال مهاجران نامید تمجید کرد. فیلیپو گراندی گفت My visit here is also an opportunity to appeal.
سفر من به اینجا همچنان فرصتی برای درخواست از جامعه بین المللی، کشورهای اهدا کننده و سازمان‌های بین المللی برای کمک به ترکیه جهت حفظ این سیاست‌های سخاوتمندانه برای پناهندگان است که میزبان آنان است.
بسیاری از افغان‌ها می‌گویند که وضعیت آنها به عنوان پناهنده نامشخص است. بنابراین آنها ترجیح می‌دهند در خفا زندگی کنند و به دنبال یک زندگی نوین می‌باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.